بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که آیا از این آیه شریفه لزوم مقارنت بین عقد و رضایت استفاده میشه یا خیر؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً عن تراض. آیا این آیه دلالت داره که تجارت وقتی که منعقد می شود باید همراه با رضایت باشه؟ و به تعبیری که دیروز از کلام مرحوم گیروانی خوندیم، بگیم که آیه فقط سبب صحیح را در معاملات تجارت همراه با رضایت قرار داده، غیر از این سبب بقیهش داخل در مستثنا منه. یعنی اونجایی که اصلا رضایتی نباشه یا اونجایی که رضایت هست اما رضایت مقارن نیست، رضایت لاهبه. بیاییم بگیم آیه میفرماید اگر تجارت همراه با رضایت این درسته، اما اگر تجارت اصلا درش رضایت نیست، یک، یا رضایت هست اما رضایت لاحقه، هر دوی اینها در قسم اسباب باطل است و در مستثنامن قرار داره. خب این مطلبیست که ما باید ببینیم که چگونه قابل حله. حالا این اشکال در مسئله است، هنوز طرح مسئله است. اینجا یک جواب این است که ما بیاییم بگیم اصلا از آیه مقارنت استفاده نمیشه. آیه می فرماید تجارت باید از ترازی باشه، قبول داریم تجارت باید از روی ترازی باشه. تجارت یا ما در آیه به عنوان مصدر قرار میدیم یا اسم مصدر. به عنوان مصدر که نمیتونه باشه، چون به عنوان مصدر تجارت همین بیعتو و اشتریتو معامله کردن یه امر حدثیه و تمام میشه. ما نمیتونیم تجارت را در این آیه شریفه معنای مصدری بکنیم، چون معنای مصدریش چیزی که حادث شده و فانی شده و تمام شده. اون چه که مراده، مراد اسم مصدره. یعنی اگر یک بیتو و اشتریتوی گفتن نتیجه این بیتو و اشتریتو، این نتیجه مقید به رضاست، نه خود حین العقد. ما اگر تجارت رو نه مصدری بگیم، بگیم آقا باید حینی که میگه بیتو، در حینی که میگوید بیتو اینجا باید رضایت باشه، در حینی که میگوید اشتریتو باید رضایت باشه. اما اگر گفتیم نه، حاصل مصدر، اسم مصدر، اسم مصدر نتیجه این فعل، میگه ما این نتیجه باید رضایت درش باشه. این دیگه فرقی نمیکنه که نتیجه کی رضایتش ملحق بشه، چون این نتیجه واقعیه. وقتی معامله انجام شد اسم مصدر باقی میمونه. میگن آقا یه تجارتی هست، الان هم میگن هست. اگر مکره بیعی رو انجام داد، میگن آقا این مکره معامله کرد، الان هم بیع و تجارت هست. خب سوال اینه که آیا الان که رضایت لاحقه به او شده، لم یستق علیه تجارتا انتراس؟ چرا؟ الان صدق تجارتا انتراس میکنه. این جوابی رو که عرض کردیم و این تعبیر در کلمات مرحوم آقای خویی قدس سره آمده. مرحوم آقای خویی درست به عکس اونچه که مرحوم ایروانی آمده بیان کرده، ایشون میگوید که آیه دلالت داره سبب عکس دو چیزه، یکی باطل، یکی تجارت انتراز. سبب تصرف در اموال دیگران دو چیزه، یک باطل، دو تجارت انتراز. ایشون می فرماید عرفاً اگر بیع مکره رضایت به او ملحق بشه، آیا از مصادیق عقل منواصله؟ بله نیست دیگه، واضحه که نیست. اگر در عرف ما مراجعه بکنیم یک بیع مکرهی رضایت ملحق به او بشود، این عنوان عقل مال به باطل رو نداره. خب ببینید این فرمایش مرحوم آقای خویی در صورتی درسته که ما صدق عنوان تجارت انتراز رو بگیم موضوعیت نداره، بگیم یک معامله. خوب روی این مطلبی که دارم عرض میکنم دقت کنیم. ما اگر آمده بودیم آقا شرط صحت معامله این است که تجارت انتراز باشه، اگر گفتیم عرفاً بیع مکرهی که رضایت ملحق به او می شود صدق تجارت انتراز می کنه که بسه نیست، ولی افرادی که می گوین این عن نشویه است، می گن عن نشویه از حین حدوثش، ولی حدوث اسم مصدر، می گن از حین حدوثش باید از روی ترازی باشه. یعنی آقا از اون زمانی که اسم مصدر محقق شد از همون زمان انترازم باشه. حالا نهایتش این است که ما میگیم الان شک میکنیم آیا این بیع مکره که رضایت ملحق شده عنوان تجارت انتراز برای صدق میکند یا صدق نمیکنه. همین مقدار شک کردیم دیگه دست فقیه چی میشه؟ دسته میشه. اجازه بفرمایید حالا از من نکات عرض بکنم. ببینید ما اگر گفتیم آیه دلالت دارد بر این که اگر یک معاملهی بخواهد صحیح باشد، فقط این که عقل مال به باطل نباشد کافی نیست، باید عنوان تجارت انتراز هم باشد. اگر این مبنا رو پایه‌گذاری کردیم، میگیم خب آقا اینجا دو صورت داره، یا میگیم عرفاً بر این مانه نفی که رضایت بعدا ملحق شده تجارت انتراز صدق میکنن، اگر این شد که بس تمام میشه. اما اگر گفتیم که صدق نمی کند، چون ولو شما مسئله رو آوردید رو اسم مصدر، اما اسم مصدرم از حین حدوثش آیه میگه باید از روی ترازی باشه، پس یا بگیم صدق نمی کند یا لااقل اون شک داریم، شک داریم که این عنوان بر مانه نفی صدق می کند یا نه، باید این رو بگذاریم کنار. بله اگر بخوایم بگیم که آقا اصلا آیه میگه اگر اکل مال به باطن نباشد کافیه. اون وقت میگه آقا عرفن این اکل مال باطن نیست. بله عرفن اگر یه معامله به مجرهی واقع شد بعد رضایت بخواد به اون لاحق بشود، عرفن این عنوان اکل مال به باطن رو نداره. حقم همینه، واقعا عرف دیگه نمیگه این اکل مال به باطله. عرف میگه اگر این معامله راضی بودی راضی نبودی بعدا راضی شدی، این باز عنوان اکل مال به باطل نیست. اگر این رو ضابط قرار دادیم و حق با مرحوم آقای خویی میشه که بگیم اینجا بیع مطلق درسته. علایانه به نظر ما در فرمایش ایشون یک چنین خلقی واقع شده که بالاخره شما ملاک رو چی میخواید قرار بدید؟ ملاک را صدق تجارتاً انتراز میخواید قرار بدید؟ این همون اشکالاتی داشت که عرض کردیم. ملاک را عدم اکل مال به باطل میخواید قرار بدید؟ این ربطی به کلام مستدل دیگه نداره، اصلا مستشکل نداره. مستشکل یا آیه میگه تجارت، حالا شما فرمای تجارت معنی مستریشه سلم نام، این تجارت معنی مستری باید از این برای اسم مستر نه معنی مستری، این اسم مسترش هم از هین حدوث و تحققش باید همراه با رضایت باشه. الان در اینجا تجارت اسم مستری از هین وقوع و تحققش همراه با رضایت نبوده. چی فرمایید؟
همه نظریه استفاده کنید که از این مثلا خدوست در عزیز
این دلیل درست این عزیز درست
نظر متیسر همون هر که جناب عزیز درست اما این اطلاع
لفظیه اطلاع کجا داره؟
از
عزیز درست قدر متیسر آقا بفرمایید آقا جون من گفتم این بجده بدید من گفتم این آقا که عرض می شود الان داره صحبت می کند انقذبن صحبت می کنه صبر کنید. این ظهورش در چیه؟ ظهورش درست که از اولی که بای بسم الله رو گو انقذبن داره حرف می زنه و الا اگر نیم ساعت شدی طبیعی حرف زده دو دقیقه آخرش غضب کرده نمیگید که انقذبن. ببینید وقتی میگه تجارتن انتراز یعنی از هین وقوع، حالا وقوع مصدر نگی اسم مصدر این فرقی ایجاد نمی کنه، از هین تحقق اسم مصدر باید رضایت باشه و در بیع مکره از این آقا چه فرمونه ظهورشه نه قطعه با دیگنه نه حالا حالا ازیو فرمونه. لذا این راهی که مرحوم آقای خویی طی کردن به نظر ما مناقشه داره و قابل اینی اشکال رو جواب نمیده. امام رضوان الله تعالی علیه یه راه دیگری رو طی فرمودن. نقل انتقال قبل نمیشه نه از همون زمان میاد دیگه، یعنی از زمان وقوع نقل و انتقال نبوده. نه 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 همینه نه 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 ببینید عرض میکنم که اگر ما آمدیم گفتیم اسم مصدر، این اسم مصدر که از خود مصدر نمیتونه جدا باشه، نمیتونه بگه شما مصدر آمده هنوز اسم مصدرش نیومده. نه نقل و انتقال انشائی آمد در نه نقل ازده بفرد نه یعنی اسم مصدر انشائی آمده. شما یه بیتو گفتید یه اشتراکتو الان انتقال نقل و انتقال انشائی آمده یا نیومده؟ اونجا آمده بعد بعضا قائل ملکیت متزلزل هم هستن میگه ولذا، ولی اینجا نقل انتقال انشایی آمده یعنی انشاء این گفت فروختم به تو اومد تو ملک تو. میگه ما این اسم مصدر الان اومد یا نیومد؟ شما نمیتونید بفرمایید این فرمایش شما در سوزن جیبه آقا الان به تو اشتراک آمده، اما هنوز هیچی چی ده؟ آه پس چیزی هست. ببینید شما سوال دیگه این است که وقتی آمدید اجازه رو ملحق کردید، اجازه میاد رو عب یا میاد رو اسم مصدر؟ پس اسم مصدر قبلا اومده؟ نه بناش نمیده. پس قبل از اجازه باید باشه. ببینید شما با اجازه دیگه نمید الان نقل و انتقال محقق کنید. ببینید شما مگر اینکه در باب حالا اون بحثایی که وجود داره که اجازه های ناقله یا مشهور که میگن کاشفه، رو مبنای مشهور که اجازه کاشفه قبل از اجازه چیزی هست یا نیست؟ نه اسم مصدرش هم هست، هم مصدر هم اسم مصدر. قبل از اجازه هم مصدر هست هم اسم مصدر هست. خب عرض میکنم یه راه دقیق تری رو امام رضوان الله تعالی علیه طی کردن و اون راه دقیق تر این در جلد دوم کتاب البین صفحه 114 ایشون می فرمان بعد تسلیم الحصر، یعنی اولین مطلبی که میگه مثلا این الا دلالت بر حصر نداره. وقتی دلالت بر حصر نداشت دیگه میگه آقا اسباب صحیحه رو منحصر به تجارت انتراز نکرده. می فرماد حالا اگر حصر را پذیرفتی این یک، و این مطلب دوم هم بپذیریم بعد تسلیم دلالت الآیه على لزوم مقارنت رضا للعقل، بعد از اینکه بپذیریم آیه ظهور در این داره که رضا باید مقارن با عقل باشه، یعنی بگم آیه چنین ظهوری هم داره، یعنی گویا ایشون هم این ظهور رو نمیخوان بپذیرن. میفرمان حالا اگر بپذیریم این رو یمکن یا بار من این عبارت امام رو میخونن. اینجا امام در این بحثشون طبق این تقسیمی که ما کردیم سه تا مطلب محوری مهم رو دارن بیان میکنن. میفرماین ان خصوصیت المقارنه بین العقد و الرضا ملقات فی نظر العرف و العقلاء. خود درست آیه ظهور در مقارنه داره، مقارنه بین عقد و رضایت، اما این ظهور در نزد عرف و عقلا ملقاست. فما هو موضوع فی نظرهم لخروج العقل عن کونه باطلا هو العقد به رضا هما. برمان اونی که موضوع در نزد عرفه برای اینکه یه عقدی از مصداق عقل مال به باطل خارج باشه این است که این عقد دارای ترازی باشه، چه رضایت مقارن چه متأخر. ضرورت عدم کون العقل بالعقد الفضولی من عقل مال به باطل عرفن و شرن در فضولی که بعد مالک میاد اجازه میده قطعا این عنوان عقل مال به باطل رو نداره. بعد در دنباله فهم و بل جمله لا شبهة فی عدم فهم العرف من الآیت الکریمه الا لزوم کون تجاره به رضا. عرف از آیه فقط اصل اینکه این تجارت باید همراه با رضایت باشه میفهمه، من غیر فرق بین الرضا المقارن و غیره. خب و اینجا امام مواجه با یک سوال میشن، کسی بهشون عرض میکنه که خب آقا شما که میفرماید عرف میگه برای خروج معامله از عقل مال به باطل تجارت با رضایت، حالا رضایت چه مقارن چه متأخر، این کافیه؟ پس بالاخره این چه دردی بود حالا به تعبیر من، چه وجهی داشت خدا بیاد و فرماید تجارتن انتراز؟ می‌فرماید این به عنوان قید قالبیه. قالب تجارت هایی که در خارج داره واقع میشه رضایت مقارن میشه، چون به عنوان قید قالبی هست. خدای تبارک و تعالی بیان فرموده ولعل الاتیان بما یظهر منه المقارنه لکون القالب کذالک، چون غالبا اینطوره. لا لعنایت فی نشوء ایمن یا نشوهی یا نشوهی هر دوش میشه کن فالقید قالبی یا لا یستفاد منه الاعتراض. این قید قید قالبیه. این مطلب اولیست که فرمودن. پس چی شد خلاصه؟ میفرمان آیه ظهور در شرطیت مقارنت داره، ولی عرف این ظهور رو القا میکنه، کنار میگذاره. عرف میگه اونی که ما از مجموع میفهمیم باید اکل مال به باطل نباشه، برای اینکه اکل مال به باطل هم نباشه مجرد رضایت کافیه، چه رضایت مقارن چه رضایت متأخر. و این قیدی که در آیه آمده به عنوان قید قالبیه. حالا همه مطلب امام رو تمام کنیم بعد بریم اگر ملاحظه چیزی به ذهن میرسه عرض کنیم. این مطلب اوله. حالا از این مطالب امام عرض بکنم امروز دیگه. مطلب دوم میفرمان ما قبلا یه مطلبی رو ذکر کردیم که متفاهم عرفی از مستثنامن در این آیه چی؟ میفرمان المتفاهم العرفی من المستثنامن ان الباطل علتون لتعلق الحرمه به اکل المال. علت این که اکل مال حرامه چیه؟ این است که باطل لا بعد این فرمان این آیه لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل معناش اینه لا تأکلو اموالکم بینکم اذا کان الاکل باطلا. علت باطله. بعد میگن چون بین مستثنامن و مستثنام مقابله وجود داره، این یه نکته، و چون نمیشه از باطل مصداقی رو استثناء کرد، یعنی شارع نمیتونه بیاد بگه اکل مال به باطل ممنوع الا در این مورد، یعنی بیاد بگه یه باطلی هست مع کونه باطلا مانعی نداره، نه. و نکته سوم در همین جا، یعنی مطلب سوم در همین ضمن مطلب دوم خلط نشد. ما داریم مطلب دوم رو از کلام امام میگیم. فرمودن باطل علیت داره، یک الف ب مقابله بین مستثنامن و مستثنات، و این مقابله معناش این است که مستثنا داخل در مستثنامن نیست. جیم میفرمان تجارتن انتراس عرفن مصداق برای حق مصداق برای باطل نیست. این الف به جیم رو کنار هم قرار میدن به تعبیر ما، چه نتیجه میگیرن؟ میفرماین اصلا مولا استثنایی که در اینجا آورده در تجارتن انتراس به جهت این است که این مصداق برای حق است، نه اینکه خودش موضوعیت داشته باشه. و این یه حرف جدیدیه که ما در کلمات دیگران ندیدیم. من که گاهی خود تأکید میکنم امام حرفا و دقائق و ظرافت زیادی در فقه و اصول داره که متاسفانه بعضی ها نمیخوان بپذیرن این رو، نمیخوان بعضی ها بپذیرن این رو، کار نکردن در کتابای امام. همینطور عرض می شود که میگن نه امام یه فقیه عادی بوده مثلا، یا یه فقیه مثلا خیلی بخوان عرض می شود که بگن قوی بود. انصافش اینه که امام واقعا، من در اون سخنرانی پنجشنبه هم اونجا گفتم، هر صفحه ای از کتاب البیع امام اون که انسان کار میکنه یه مطلب جدید داره. حالا اینجا بیتونین آیه چقدر قدم به قدم داره میاد جلو. میفرماید تا حالا فرض کنید در کلمات مرحوم آقای خویی دیگران بگفتن از آیه استفاده می شود سبب صحیح فقط تجارتن امترازه، اما ایشون می فرماید چون در مستثنامه عنوان باطل آمده یک مستثنا و مستثنامه در این آیه مقابلن، مقابلن که مستثنا داخل در مستثنامه نیست، این دو عرفن تجارتن انتراز رو مصداق حق میدونن. چه نتیجه میگیرن؟ نتیجه این است که تجارتن انتراز خصوصیتی داره یا نداره؟ نداره. آیه میگه یه اکل مال به باطل دارین، یه اکل مال به حق دارین، اما تجارتن انتراز خصوصیتی نداره. در نتیجه اون چه که نباید باشه باطل نباید باشه. و بیع مکره اگر بعدن رضایت لاحقش بشه میفرمان ولا شبهت فی ان تجارت لاحق به هر رضا حق و عرفن. بعد میفرمان هادا کلو بنا علی افاده الاستثناء الحق کما لا یبقی، که بگیم این استثناء در این آیه دلالت بر حس میکنه. بگیم آقا اسباب و معاملات خارجی یا باطل است یا حق است، ملاک اینه. هر چه که بیاد تحت عنوان حق و ببینید این چه بابی و خودش در فقه باز میکنه. یعنی امروز اگر یه معاملات جدیدی بیاد اما عرفی رو حق بدانه ولو مصداق تجارت اصلا نباشه، تجارت انتراز هم نباشه، اما عرف میگه حق، این طبقه این آیه باید صحیح باشه. تا اینجا مطلب دوم امام، یه مطلب سومی هم دارن، این رو در همون آدرسی که عرض کردن حتما ببینید. فردا میگیم و تحقیق مسئله رو عرض میکنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.